پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان. به نام خالق بی همتا و سلام به شما گرامیان و همراهان برنامه تاریخ ادیان. تبیین مراسم ها و آیین های بودایی موضوع گفتار این برنامه است. به باور بعضی از محققان اگر بخواهیم طبقه بندی خاصی در میان بوداییان قائل شویم، باید بگوییم در آیین بودا به دو گروه بودایی برمیخوریم. یکی بوداییان متدین که به این آیین گرویدند و به عنوان یک دین اصول آموزه‌های آن را در زندگی روزمره و عادی خود به کار می‌بندند، و دیگری راهبان بودایی که طرز فکر، اعتقادات، شیوه و سلوک زندگیشان به کلی با گروه اول فرق دارد. آیین بودا به عنوان یک جنبش پویا مقصد و مقصودی دارد که بی تردید راهبان بودایی حاملان اصلی و حافظان وفادار آن محسوب می شوند. در اصطلاح شناسی بودایی سمگاب اخوت همه جانبه اطلاق می شود که راهبان و خلوت گزیدگان بودایی را به هم پیوند می دهد. در آیین بودا سمگا اصطلاحی است جا افتاده که معمولاً به بودایان معدودی اطلاق می شود که گرد هم آمده باشند. راهبان بودایی در واقع سرآمدان و نخبگان آیین بودا محسوب می شوند و آنان را می توان به معنای واقعی بودایی نامید. البته وقتی از راهبان بودایی سخن می گوییم، نباید این توهم برای من پیش بیاید که بودایان غیر راهب و معمولی کوچه و بازار را ناتوان از دست یافتن به حیات معنوی مورد ادعای آیین بودا بدانیم، چرا که دست یافتن به این حیات از جمله مفروضات مسلم و اعتقادات خدش ناپذیر و لایتغیر همه بودایان است که در تمام ادوار تاریخی معنی داشته، حفظ شده و هرگز تحت هیچ شرایطی مورد غفلت قرار نگرفته است. پیروان مهایانا پا را از این فراتر می نهند و ادعا می کنند یک بودایی معمولی و غیر راهب می تواند یک بودیسطو باشد، یعنی مراحل مختلف آیین و تعالیم بودا را از همه مراحل دانی تا عالی طی کند و در میان بوداییان مقام و منزلتی کسب کند و سرانجام صدر نشین آنان شود. تداوم نظام روحانی و برقراری حلقه های کوچک و بزرگ و نیز گاه و بیگاه روحانیان بودایی تنها عامل پایداری بوده است که همواره در سیر تاریخی آیین بودا مطرح بوده است و به رغم پراکندگی هرگز مقفول نمانده است. حجت الاسلام رستمیان در بخش نخست از سخنانشان در برنامه امروز تاریخ ادیان به بررسی مراسم و آیین روحانیت و قوانین و شرایط روحانیت و روحانگاه ها می پردازند.
بحثمون در برنامه های قبل به فرقه های بودایی اختصاص داشت و در رابطه با فرقه های بودایی بحث نسبتاً متوسطی را مطرح کردیم خدمت شما. از این برنامه به بعد شروع می کنیم مراسم ها و آیین هایی که بوداییان دارند را خدمت شما مطرح خواهیم کرد. یکی از مهمترین مراسم در آیین بودا عبارت است از مراسم روحانیت یا کنارگیری از امور دنیوی. در آیین بودا روحانیت یکی از مهمترین مراسم به حساب میاد. آیا این که بودا خودش روحانگاه درست کرد و مراسم روحانیت را اشاعه داد درش تردید وجود داره؟ در زمان بودا پیروان بودا به این طرف و آن طرف و جاهای مختلف برای تبلیغ آیین بودا در حال حرکت و جنبش بودند. در موسم‌های خاص که همون موسم باران باشه که در هند بارانهای موسمی و فصلی بسیاری میباره، در موسم و فصل باران رهروان بودایی در قسمتهای خاصی اتراق میکردن و سکونت میکردن. این سکونتگاه ها کم کم تبدیل شد به یک سری از رهبانگاه ها و جاهایی که راهبان در اونجا گرد هم می آمدن. خب یک سری از قوانین و انضباطاتی برای این رهبانگاه ها لازم بوده. بعضی از قوانین و قواعد را خود بودا برای راهبانی که در ایام خاصی در این رهبانگاه ها اقامت می کردن وضع کرده، که در همون سه کتاب یا سه سبدی که قبلا در رابطش در مورد کتاب های بودایی بحث کردیم این قوانین و ضوابط اومده. ولی بعد از بودا کم کم این رهبانگاه ها گسترش پیدا کرد و خود این مراکز به صورت یک سری ساختمان ها و یک سری دیرهای رهبانی بزرگی تبدیل شد، که این دیرهای روح به رهبانی کارشون این بود که مبلغ و راهبان دینی را تربیت می کردن و به اقصا نقاط جهان می فرستادن، که همونطور که در تاریخ آیین بودا گفتیم آشوکا یکی از رهبران سیاسی بود که یکی از کارهای مهمش تربیت مبلغ و فرستادن اونها به نقاط مختلف. پس رهبانیت و کنارگیری از دنیا یکی از آیین‌ها و مراسم‌های بودایی هست. یک بودایی غالباً برای اینکه به نجات پیدا بکنه از زندگی دنیوی کناره می‌گیره. البته همونطور که در فرق بین فرقه هینیانه و ماهایانه عرض کردیم در برنامه‌های قبل، در فرقه هینیانه یا تراودا به طور کلی نجات را در گرو روحانیت می‌دونن. یعنی کسانی که در سلک روحانی نیایند نجات اصلی را پیدا نخواهند کرد. تنها کسی میتونه به نجات اصلی دسترسی پیدا بکنه که در سلک رهبانی وارد بشه. اما فرقه ماهایانه نجات را صرفاً به وارد شدن در سلک رهبانی منوط نمیدونم. علایالن تفاوتی در این جهت وجود نداره که هم در فرقه هینیانه و هم در فرقه ماهایانه رهبانگاه‌های زیادی وجود داره و بسیاری از کسانی که به نجات میاندیشند اینها در سلک رهبانی وارد میشن. کار اینها فقط اینه که صبح به صبح بلند شن و یک سری سرودهایی را به جا بیارن و بعد از انجام این سرودها اینها میرن برای گدایی و به دست آوردن توشه‌ای و غذایی از طرف مردم و بعد هم برمیگردن در اون رهبانگاهشون و به نیایش و دعا میپردازن. البته در رهبانیت چند تا چیز شرط بوده که اخیراً، یعنی در دهه‌ها و سده‌های اخیر، این شرط‌ها کم کم مورد تجدید نظر قرار گرفته. یکی از مسائل مهمی که در رهبانگاه ها مطرح بوده اینه که راهبه های بودایی باید فقیر باشن. یعنی فقر و گدایی در حقیقت یکی از اصول و ارکان رهبانیت بودایی بوده. ولی اخیراً اومدن فقر را به عنوان یک نمادی برای تواضع و گدایی را به عنوان یک نمادی برای اینکه شخص اون نفسش را بشکنه قرار دادن و از این جهت دیگه گدایی به عنوان یک اصل و واقعیت در آیین بودا، یعنی در رهبانگاه های بودایی مطرح نیست. کم کم رهبانگاه های بودایی به واسطه ثروت هایی که از طرف مردم به اونها می بخشیدن ثروت هنگفتی را به دست آوردن و این ثروت هنگفت موجب شد که راهبان بودایی خودشون جزو متمولین و ثروتمندان بشن و در اصل فقر و گدایی که به عنوان یکی از ارکان و اساس رهبانیت بودایی بود تجدید نظر بکنن. حتی در دوره‌هایی از تاریخ آیین بودا رهبانگاه‌ها با همدیگه وارد جنگ شدن برای گرفتن نیرو، یعنی برای اینکه افراد رو به سوی خودشون جذب بکنن با همدیگه در جنگ وارد شدن و حتی با دولت و دولت‌های سیاسی هم وارد جنگ شدن. یکی دیگه از قوانین رهبانیت بودایی مسئله تجرد و عزوبت هست که البته در رهبانیت مسیحی هم ما این قضیه را داریم، هم اصل فقر و هم اصل ازدواج و اینکه راهب نباید ازدواج بکنه و باید مجرد باشه. این اصل هم در سده های اخیر در آیین بودا مورد تجدید نظر قرار گرفته. بسیاری از فرقه های ماهایانه ازدواج را منافی راهب بودن ندونستن و حتی بعضی از فرقه های وجریانه و تنتره که توی فرقه های تنتره بودایی که گفتیم مثل تنتره هندویی هست، حتی ازدواج و عمل جنسی به عنوان یکی از نمادهای اتحاد با کیهان و اتحاد با بودیستوا تلقی شد و عمل جنسی به عنوان یک نماد میتونست انسان را به بودیستواها نزدیک بکنه و مورد ترغیب و تشویق قرار میگرفت از این جهت. از این رو در فرقه های تراوده یا هینیانه هنوز هم بحث تجرد و عضوبت روحبانها مطرح هست، اما در فرقه های ماهایانه کم کم دیگه این قضیه از بین رفته. یکی از بحثایی که در رابطه با روحانیت بودایی مطرح هست اینه که آیا یک راهب، یک زن میتونه راهب بشه و راهبه میتونیم داشته باشیم یا نه. خود بودا بعضی از زنان و در حقیقت افرادی از خانواده خودش، از زنانی از خانواده خودش را و حتی زنان دیگر را در سنگه بودایی و انجمن بودایی راه داد. اما این مسئله همواره از همون صدر پدید آمدن آیین بودا تا کنون مورد بحث و جدل در میان فرقه‌های بودایی بوده که آیا زنها می توانند وارد روحانیت بودایی و روحانگاه‌های بودایی بشوند یا نه. به طور عملی روحانگاه‌های بودایی برای خانم‌ها پدید اومده، یعنی خیلی بسیاری از زنها وارد سنگه‌ها و انجمن‌های بودایی شدند و راهبه شدند. اما از لحاظ نظری مناقشه وجود داشته که اولا در آیین بودا و بسیاری از فرقه‌های بودایی زنان را منشأ شهوت و در حقیقت اون مسائلی تلقی می‌کنند که اونها را از رسیدن به اون نجات حقیقی و نجات واقعی چیه باز می‌داره، چون که زنان را دارای خواسته‌های نفسانی بسیار می‌دونن. از این جهت زنان را معتقدن که زنان نباید در سلک راهبان بودایی وارد بشن. البته مهمتر از این بوده که زنان وقتی که میخواستن وارد کانونهای بودایی بشن و راهب بشن، خانواده ها غالباً با رفتن زنان به این انجمنها متلاشی میشده و خانواده به عنوان یکی از ارکان اجتماع و سرمشقهای زندگی اجتماعی هست. با نابود شدن خانواده انجمن جامعه انسانی هم از بین میره. از این جهت بسیاری از حکومت‌ها حتی و انجمن‌های مختلف بودایی با ورود زنان به انجمن‌های بودایی از این جهت مخالف بودند و معتقد بودند که زنان نباید وارد کانون راهبان بودایی بشن، که ورود زنان در این کانون‌ها باعث می شده که اینها مسئولیت های خانوادگی را ترک بکنن و با ترک مسئولیت های خانوادگی در حقیقت زندگی و جامعه بودایی به هم بریزه و از بین بره. ولی به هر حال همطور که اشاره کردیم زنان بسیاری در عنوان راهب و در سلک راهبان بودایی وارد شدن و یا برای خودشون روحبانگاه‌های اختصاصی دارن و یا اینکه در همون روحبانگاه‌های مردان در خوابگاه‌های خاص خودشون سکونت دارن و از این جهت راهبه‌های بودایی هم در طول تاریخ بودا وجود داشتن و لباس‌های خاص مردان را می‌پوشن، یعنی در حقیقت مثل مردان لباس می‌پوشن این راهبه‌ها، سرهاشون را مثل مردان می‌تراشن و دقیقاً همون سلسله مراتب ها و انضباط هایی که در میان مردان وجود داره در میان زنان راهبه بودایی هم وجود داره و اینا غالبا به کارهای اجتماعی و مثلا اداره کردن یتیم خانه ها، کارهای بیمارستانی و از این جور امور میپردازن. Oh, my God.
زیارت به هر نیتی که باشد یکی از مهمترین اعمال آیین بوداست. بعضی از بودائیان برای تعالی بخشیدن به روح خود و به نوعی حرکت در جهت رشد معنوی به زیارت می روند. بعضی برای ادای نذر و بعضی برای سفر و گشت و گذار. حدود 200 سال بعد از مرگ بودا، زیارت به شکلی کاملا جدی به یکی از عناصر آیین بودا تبدیل شد.
اما یکی از مسائل مهمی که در رابطه با مراسم بودایی هست، بحث زیارتگاه ها و زیارت هست. یعنی یکی از مراسم های مهم در آیین بودا بحث زیارت هست. این زیارت به دو جا و دو دسته تقسیم میشه. یکی محلهایی هست که منسوب به بودا هست و دیگری هم در حقیقت به آثار و باقی مانده جسد بودا باز میگرده. الان در کل مناطقی که بوداییان در اونجا مطرح هستند و بوداییان در اونجا سکونت دارند، استذیب ها یا پگوده های زیادی هستند. این زیارتگاه ها مناردار یا گنبددار هستند. یکی از مسائلی که دینشناسان مطرح می کنن این بحث ساختمان های گنبدی شکلی است که الان هم در میان ما مسلمان ها رواج داره. اینها را دارای سابقه بودایی می دونن، یعنی قبلا بوداییان زیارتگاه هاشون را به صورت مناردار یا به صورت گنبددار می ساختن که بعدن در میان مسلمانان و سایر فرهنگ و ملل هم این قضیه رایج شده. استذیب ها یا پگوت ها در نقاط مختلف مناطق بودایی وجود دارن که اینها زیارتگاه های بودایی محسوب میشن. این زیارتگاه ها هم به این خاطر پدید اومدن که در زمان امپراتور آشوکا این قضیه رایج شد که ایشون به خاطر اینکه تبلیغ بکنه آیین بودا را، حالا اینطوری میگن که قسمت های مختلفی از باقی مانده های جسد بودا یا حتی اشیایی که متعلق به بودا بوده و منسوب به بودا بوده را ذره ذره شو به اطراف و اکناف میفرستاده و هر کجا این قسمت های بدن بودا یا اشیای متعلق به بودا را دفن میکردن، اونجا به صورت یک زیارتگاه یا به صورت یک استذیب در میومده که این استذیب ها یک استوپه به عنوان کانون اصلی زیارتگاه درش وجود داره. یعنی اون قسمتی که اون شیء خاص متعلق به بودا دفن می‌شده به عنوان استوپه مطرح هست که وقتی زائران وارد محدوده معبد میشن، خب پس اون قسمت اصلی استوپه است و با یک محوطه اطرافش که روی همدیگه یه پگود یا یک استذیب را درست میکنن. زائرین میان اونجا 3 مرتبه برگرد استوپه میگردن، بعدن به خاک میافتن یا و در مقابل اون استوپه نیایش و مناجات میکنن.
مساوا داویر من سکتا پدن سمادیامی Surami Raya Majya Samadattana Virmani Sikrapadan Samadhyam.
آیین بودا مانند دیگر ادیان مراسم و مناسک خود را دارد و اگر بخواهیم پایبندی مردم بودایی را توضیح دهیم، باید توجه آنان را به آیین و مراسم و مناسک و دقتشان در اجرای آنها مد نظر قرار دهیم. مراسم و مناسک دینی بودایی به 2 بخش عمده تقسیم می شود و جالب است بدانیم که این رسوم نه تنها مورد قبول و تایید همه شاخه های آیین بوداست، بلکه در نهایت سادگی تا به امروز نیز باقی مانده است. گرامی داشتن شخص بودا گوتما یکی از این مراسم هاست. در این مراسم مردم خود را موظف می دانند که با دادن هدایای مختلف به بودا، خاکستر بودا و معابد بودایی این رسم را به جا آورند. یکی دیگر از رسم‌های بوداییان که در واقع نوعی داد و ستد است و میان رهروان بودایی و بودایان معمولی این است که رهروان دستاوردهای معنوی خود را که همانا دعا و نیایش است به غیر رهروان هدیه می کنند و غیر رهروان در ازای این هدیه گرانبها میوه، سبزی یا هر نذر دیگری که داشته باشند به رهروان می بخشند. به پایان برنامه امروز تاریخ ادیان رسیدیم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.